بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين به نصیحت پذیران و اونهایی که خیرخواهی خیرخواهان رو قبول میکنن دعای مهم میفرمودن. رحم الله امرأ سمع حکما فرأ. طلب رحمت میکنم از خداوند برای کسی که حکمتی رو، موعظه‌ای رو، نصیحتی رو میشنوه، بعد شنیدن قبول میکنه و بعد از قبول کردن عمل میکنه. این شنیدن و قبول کردن و عمل کردن همه در لغت وعا، واو و عین و یا جمع شده. در بخش دوم سخنشون می‌فرماید و دو ایا الى رشادن فدن. طلب رحمت میکنم از خدا برای کسانی که صراط مستقیم به کمال به درستی دعوت میشن، قبول میکنن و وارد راه خدا، وارد راه کمال، وارد راه رشد میشن. البته امام توضیحی درباره این کلمات مثل رشاد ندادن، ولی در آیات قرآن و روایات وقتی انسان دقت میکنه میبینه این رشدی که حضرت میفرماید، کمالی که حضرت میفرماید، واقعا با سه حقیقت، بیشتر هم نه، تحقق پیدا میکنه. یعنی وقتی انسان این سه حقیقت رو در وجود خودش طلوع بده دارای رشد شده. حقیقت اول، البته روی ردبندی پیغمبر اکرم اهم و مهم، اجتناب از همه محرمات. وقتی قبول بکنه که با هیچ حرامی که از جانب خدا، پیغمبر، ائمه حرام شده ارتباطی نداشته باشه، حرام ها هم منحصر در خوراک و پوشاک نیست، یه سلسله اعمال مربوط به اعضا و جوارح که بر انسان حرام کرده خدا، علت حرمتش هم امام صادق می‌فرماید در باب غذاهای حرام در کتاب وسائل، اینه که بندش ضرر نکنه، عبدش دچار خسارت نشه. شما اگه به کتابایی که وضع مشروب خورا رو تحلیل کردن مراجعه بفرمایید، ملاحظه میکنید که یه جدول سنگینی بدنشناسان برای مشروب خورها نظام دادن و در این جدول تمام زیانهای مشروب رو به عقل، به کلیه، به معده، به روده، به اعصاب، به عمر، به خانواده، به جامعه بیان کردن. آدم وقتی این جدول رو میبینه میفهمه که پروردگار عالم در تحریم امور حرام چه خیری برای انسان خواسته، سلامت بدن رو خواسته، سلامت عقل رو خواسته، سلامت اعصاب رو خواسته، سلامت دنیا رو خواسته، سلامت آخرت رو خواسته. البته من یه موردش رو براتون مثال زدم، مثلا خود پیغمبر اکرم جدول زیانهای زنا رو بیان کردم و تجربه زندگی زناکاران هم نشون داده. این جدولی که پیغمبر بیان ضررهای زنا رو تنظیم کرده عین واقعیته، یعنی دیده شده که این بلاها، این ضررها، این خسارتها محصول این عمل حرامه. بقیه امورم همینطوره، بخشی از زیانهای حرامها رو خود دین جدولش رو نظام داده، بعضیش هم علم و دانش و تجربه و زحمات انسان جدولش رو تنظیم کرده. من چون درست یادم نیست در مقام شمردنش هم نمیتونم بر بیام، مثلا من در یک کتاب روانشناسی خوندم کسانی که عادت به نگاه به نامحرم دارن، چه زنی که نظر باز نسبت به مرد نامحرمه، چه زنی چه مردی که نظر باز نسبت به زن نامحرمه، نزدیک 11 زیان این گونه نگاه رو در یه جدول تنظیم کرده. اگر اعمالی، رفتاری، خوراکی بر مردم از جانب پروردگار عالم حرام شده، بر اساس حکمت و مصلحت و خیرخواهی حرام شده، پس یک عامل رشد اجتناب از محرمات که هم رشد سلامت بدن و اعصاب و روان رو داره و هم رشد سلامت آخرت انسان رو داره. اما دومین عامل رشد باز برابر با ردبندی پیغمبر، انجام واجبات. همانطور که در ضمن بیان سه مثل، مشروب، زنا، چشم چرانی، براتون روشن شد که زیان اینها رو جدولش رو هم قرآن هم روایات تنظیم کردن، هم دانشمندان، در انجام واجبات هم جدول منفعت تنظیم شده، هم در قرآن هم در روایات. جدیدن دانشمندان و علمای امروز هم به بخشی از منافع انجام عبادات رسیدن. یه مقاله رو من دیدم که یه دکتر بیمارستان، البته نه در ایران، در بیرون نظام داده بود، نوشته بود دو جور مریض ما در بیمارستان ویزیت میکنیم. یه مریضی که در حد خودش اهل دینه، خدا باور، قیامت باور، اهل دعاست، اهل مناجات، و یه بیمارم خالی از این مسائل، از خداوند متعال بیخبره، از قیامت بیخبره، از حال بیخبره، از توسل بی خبر. میگه ما این دو نوع بیمار رو در یه تاریخ قبول میکنیم و مدت علاج رو اعلام میکنیم، یک ماه، 40 روزه، 20 روزه، 10 روزه. میگه آمار 100% به ما نشون داده که بیماران دیندار تا 10 روز زودتر از اونا خوب میشن و مرخص میشن. این دیگه یه امر تجربیه، یه امریه که دکتر مشاهده کرده، چون قدرت روح، قوت دل، ایمان حاکم بر خلأ ها میشه. شما ببینید ضربتی که امیرالمؤمنین خوردن باید همون وقت هم محراب شهید شده باشه. ولی ملاحظه میکنید ایشون روز 19 زنده بودن، روز 20 روز زنده بودن، میشناختن همه رو، صحبت هم میکردن و یکی 2 ساعت به از دنیا رفتنشون بهترین وصیتی که یه پدر برای فرزندانش میتونه بنویسه، ایشون این وصیت رو تنظیم کرد. شما جملات وصیت نامه رو ببینید، دلیل بر قدرت روحی امیر المؤمنی، اوصیکما به تقوی الله و ان لا تبقی الدنیا و این بغت کما. ببینید چقدر بار علمی و معنوی داره وصیت. ولا تأسفا على شيء منها زویا انکما. این مال 2 شبانه روز بعد از شمشیریه که فرق و شکافته و زخم کاری به خود مغز زد. این عبادت، این بندگی خدا، خیلی این آیه فوق العاده است که پروردگار می فرماید وستعینو به صبر و صلات، برای حل مشکلاتتون از روزه و نماز کمک بگیرید. آیه نمیگه از خدا کمک بگیرید، نمیگه از من، میگه خود نماز کمک دهنده است، خود روزه کمک دهنده. خب شما 2 منبع کمک مفت در اختیارتون، کمک بگیر. ابن سینا به قلم خود شرح حال خودشون نوشته، خیلی هم مفصله، از زمان ولادتشو نوشته تا زمانی که همدان بوده و در همون جام فوت کرده. من این متن کامل رو در دانشنامه جهان اسلام دیدم، زندگی عجیبی داشت. این آدمی که در علم و دانش در حدی بوده که شاگردش بهمنیار بهش گفته اگر تو با این علمت ادعای پیغمبری بکنی خیلی خوب دوره جمع میشه. چون حرف برو گفتن بود. اما ابن سینا می گفت اون چه پیغمبر اسلام آورده من تسلیم محض پیغمبر اسلام، اینم تواضعش، فروتنیش، خاکساری. با قلم خودش نوشته من بعضی شبها در مسائل پیچیده علمی درمانده میشد. بعضی از این رشته های علمی فوق العاده پیچیده است. ما یه وقتی یه همچین درسایی رو قم میخوندیم، به یه بخشش رسیدیم، هم من هم درسیام درست متوجه نشد. فردا که اومدیم به استاد گفتیم درس دیروز رو تکرار کن. بالاخره نزدیک 4 روز گرفتار بودیم تا اون یه درس رو فهمید. می نویسه من گاهی به مسائل بسیار پیچیده علمی بر می خوردم، حل نمی شد برام. واقعا هم کسی رو بالاتر از خودش نداشت بره بپرسه. خیلی آدم قویی بود در علم و دانش. میگه میرفتم مسجد جامع همدان تو خونم، نه چون خود مسجد خصوصیت داره، نورانیت داره، میرفتم در مسجد جامع همدان، اونم نه نماز واجبه. نماز واجب که حدش به شاهراه رست. یه وقت یه دانشجوی ایرانی که در امریکا بود این نقل میکرد، میگفت درس خیلی سنگین، امتحانم از درس سنگین تر. منم واقعا گیر بودم. یه بار تو خیابون وایستاده بودم، اونجا این کارا رو نمی کنن، من یه آدم غیر آمریکایی باشم، روی ماشین ترمز کرد، گوه هر جی میری بی برسونم، تام دارم میرم دانشگاه، گو بی بالا. گو من دهنم بسته بود باش حرف بزنم، نمیدونم چرا، که بپرسم کجایی هستی، بر چی منو سوار کردی. گو جوان میخوای در این مسیر علم، مخصوصا در امتحان، مخصوصا در امتحان امروز که دغدغه داری دیر شد موفق بشی؟ گفتم از خدا میخوام. گفت نمازاتو بخون. شدید حل مشکل تو نمازه. الان که مشکل داریم ولی بی نمازید. منو رسون، پیاده شدم رفت. نماز و میگفت از وقتی وارد مدار نماز شدم خیلی کم اضطراب شدم، کم دغدغه شدم، راحت شدم، پیشرفتم بهتر شد. این هم یه بخش تأمین رشد. دویم الا رشاد فدنا. و اما بخش سوم، پیغمبر اکرم می فرماید آراسته بودن به اخلاق حسنه است یعنی تمام ارزش‌های اخلاقی که خودشون درباره این ارزش‌های اخلاقی مطلب عجیبی دارن، کم دقت شده در این مطلب پیغمبر. پیغمبر روزی که مبعوث به رسالت شدن مکه بود و بت بود و تمام گناهان همین، مکه بود و بت بود و تمام گناهان. اومدن فرمودن بوئست و لأتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای کامل کردن ارزش‌های اخلاقی. اگه همون روز اول بعثت میخواست به ملت بگه نماز، هیچکی قبول نمیکرد. روزه کسی قبول نمیکرد. حج کسی قبول نمیکرد. زکات کسی قبول نمی کرد. ایشون اول اومد کبر، غرور، منیت، منم رو از مردم گرفت. به جای این آلودگی ها ارزش های اخلاقی رو جایگزین کرد. توازو چه ملاکی داری در برابر پروردگار تکبر بکن؟ آخه تو هم به اندازه خدا باید داشته باشی که سینت رو سپر کنی که به خدا بگی یکی من یکی تو. بر چی به من میگی نماز بخون؟ اما وقتی تکبر رو از اینا گرفت، غرور رو گرفت، منیت رو گرفت و به اینا تواضع داد، خاکساری داد، ادب کرد، هم عبادات رو قبول کردن و هم عبادات رو به اجرا گذاشتن، ادب کرد، اینقدر مؤدب شدن نسبت به پروردگار که گاهی که میفرستاد زکات شتر و گاو و گوسفند بگیره، به مأمور پیغمبر میگفتن ما جلو نمیاد، این گله گوسفندمون، این گله شترمون، اینم گله گاومون، خواهش میکنه شما خودتون برید چاقتر و بهتر و گرونترش رو سوا بکنید ببرید مدینه برای پیغمبر. این محصول حسن خلقه، این محصول نرمی باطن، این محصول خاکساریه. بلند نمی شدن بیان خودشون جدا بکنن، نمی اومدن. یه شعر معنادار براتون بخون، بسیار شعر بلند. فرصت نی، خط خطشو باید توضیح داد. شاعرش هم عالم حکیم فیلسوفه، خیلی بلد بوده، مغز متحرکی داشته. جلال الدین مولوی چقدر عالی گفته. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب یعنی گستاخ، بی باک. اونی که در مقابل پروردگار عالم آروم نی، ناآرومه، غرور داره، کبر داره، بی ادب محروم ماند از فیض رب. درست؟ درست؟ اصول کافی عجب کتاب. تو باب گناهان با سند از امام ششم نقل میکنه. اگه زمین خوردین جایتون شکست، استخوان، مفصلی، پیشانی، دندون، حضرت می‌فرماید این زمین خوردن و این خونریزی و این شکستگی رو اول تو گناهان جستجو کنیم، ببینیم چه بیادبی به خدا کردیم که زمینتون زد. حتی حضرت در این روایت میگه سردرد شدید محصول گناهه، یا بیش از اندازه خوردی این گناه، یا کمتر خوردی این گناه، یا خیلی بیداری کشیدی این گناه، یا خیلی خوابیدی. سردردم گاهی محصول بی‌ادبی. بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. شما میخوان بدونید بیادبا چه آتیشی رو میسوزونن؟ صفحه ی حوادث روزنامه ها رو بخون. بخون. مرتبم داره اتفاق میفته. دختری 22 ساله، زیبا چهره، خوب، جوانه میاد پیشنهاد ازدواج میده، مناسب نیست این ازدواج، درک کرد. خب یه سطح اسید ور میداری میگردی تو مسیرش، میپاشی چشمشو کور میکنه، تمام زیباییشو عبدی میبری، تبدیلش میکنی به یه انسان خونه نشین که ممکنه 90 سال عمرش طول بکشه. خب تو 70 سال برای غریزه جنسی چطور حاضر شدی یه انسانی رو اینجور نابود کنی؟ دل پدر مادرها رو آتیش بزنی، آتیش. بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده یعنی سفره روزی، از آسمان در میرسید. 40 سال این مسئله در قوم موسی بود، تو سوره بقره است، مثبت و منفی. مائده از آسمان در میرسید، بی شراب و بی گفت و شنید، مستقیمن خدا نهار شام و صبحونه اینا رو میداد، نه زمینی میکاشن، نه بیلی دست میگرفتن، نه کاری میکردن. منقطع شد مائده از آسمان، مان رنج زرع و بیل و داستمان کنار سفره پروردگار که بی زحمت میرسید. قرآن میگه اومدن گریبان موسی رو گرفتن، ما سیر میخوایم، ما پیاز میخوایم، ما عدس میخوایم. قرآن مجید میگه این سفره مادی رو با این سفره منو داری جابجا میکنی، عالی رو دارید رها میکنید، پست رو دارید میگیری. حالا که بی ادبی کردید، خودتون هرچی دلتون میخواد بریم بکنیم بخوریم، سفره من قد شد. منقطع شد مائده از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داستمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. آخر سوره مائده است، حرف مسیح، ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا. این زمان موسی وصلشون کرد مستقیم به نعمتهای خود حضرت حق. باز گستاخان ادب بگذاشت، چون گدایان زله ها برداشتن. کرد عیسی لابه ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین، ضرر نزنین به خودتون، بی ادبی نکنی، بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد نزد خام مهتری. چرا دارید بی ادبی در مقابل خدا میکنید؟ چرا؟ زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. این در هم با بی‌ادبی اینا بسته شد. گفت برین هر کاری خودتون میخواییم بکن. من دارم به شما فیروزه میدم، شما زار میزنید، ما خرمهره میخوام و برین دنبال خرمهره. پیغمبر منو نمیخوای؟ خب دستت گذاشته میشه تو دست لنین. علی رو نمیخوای؟ خب برو سراغ کسروی، برو سراغ استالین، برو سراغ شمر، برو سراغ یزید. دینو نمیخوای و بر سراغ فرهنگ بیگانه. کدوم بی ادب در عالم ضرر نکرده؟ کدوم بی ادب؟ هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز گستاخی و بیبابی کیست؟ هم ابر بر ناید پی من زکات، ابر میاد میخواد بباره، تون تون محصول بده، تو یه ذرهش رو زکات بدی. ابر بر ناید پی من زکات، از زنا افتد و با اندر جهات. با بیادبی زناست که زلزله میاد، سونامی میاد، طوفان میاد. اون طرف ها کم نیست، زنا میلیونیه روز و شب. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی یعنی شیطان ز جرأت رد باب. تا گفت سجده نمی کنم این بی ادبی رو کرد، خطاب رسید اخرج فعلیک لعنتی الی یوم الدین. هر که بیباکی کند اندر طریق، می شود در وادی حیرت غریق. این سه عامل آدم رشد میده: اجتناب از حرام ها، عمل به واجبات، آراسته بودن به اخلاق حسن. خیلی ادب قدرت نجاتش بالاست، خیلی. به خدا قسم مردم، حر ابن یزید ریاهی تو اون 30,000 بی ادب، حر شدنش محصول ادب کردنش بود فقط. اصلا اونو جنگی نشده بود، درگیری پیش نیامده بود، ادب کرد. اول ظهر ابی عبدالله به خود حور فرمود، پیشنهاد خود امام حسین بود. الان ظهره، شما برو بالشگرت نماز بخون، منم بالشگرم نماز میخونم، بین نماز ظهر و عصر با هم حرف میزنیم، جلسه رو ادامه. سرش رو انداخت پایین، گفت یبن رسول الله، شما جلو وایسی، منم برم جلو وایسم. اینو امیر لشکر دشمن داره میگه، با شما برید جلو، منم برم جلو. یبن رسول الله، من نمازمو به شما اقتدا میکنم، من نماز جدا ندارم. نصف ظلمت وجود هر پری، از ادب پر نور گشته این فلک. بین دلشگر بین نماز ظهر است بحث ادامه پیدا کرد. گفتهای هر لجبازی بود، حکیمانه نبود، درست نبود. امام به او فرمودن سکلت که اون موک، مادرت به عذاب بیشونه، چی داری میگی؟ سرشو انداخت کنی. بعد چند لحظه سرشو بلند کرد، گفت حسین جان، کسی که تاله اسم مادر منو نبرده، ولی هر کی اسم مادر منو میبرد با شمشیر جوابشو میدادم، اما مادر تو یه دو خط تعریف کرده از صدیقه کبرا که نشون میده این آدم با اینکه تو اردوگاه دشمن بود به اهل بیت معرفت داشت. گو من در برابر مادر تو جز احترام کاری نمی کنم، نصف ظلمتم پرید. روزا عاشورا برگشت. بعدم این چیزی به ابی عبدالله گفت، گو حسین جان یه اتفاقی برام افتاد، درک نمی کردم، الان فهمیدم. از کوفه که می خواستم بیام بیرون، داشتم می اومدم جلو تو رو بگیرم، تو رو دستگیر کنم. سوار اسبم که شدم، آماده حرکت شدم، صدایی شنیدم، یا هر او بشر و کبل جنه، بهشت رو بهت بشارت می. حالا فهمیدم، چون اون وقت برام روشن نبود، من که دارم میرم برای این که جلو ابی عبدالله رو بگیرم، من بهشتیم، من که خودم میدونم این کار کار دوزخیانه، برای چی داره گوش من دارن میگن تو عهد بهشتی؟ حالا فهمیدم. از ادب پرنور گشته این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک، شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. چرا ما رو تالا نگردش؟ فساد که کم نی، ماهواره که کم نی، وسوسه که کم نی، چرا ما رو تالا نگردش؟ به خاطر سلسله ادبام، همین دو رکعت نمازی که میخونیم، حالا هرچی هست، خدا که خودش میدونه نمازهای ما عیب داره. میدونسته ما نمازمون عیب داره که شکیاتو گذاشته. اگه شکیاتو نمیذاش میگن نماز عیب داره، تو بریز دور، یه نماز دیگه. دوباره عیب داره، بریز دور، یه نماز دیگه. اما میگه اگه تو رکعت سوم بعد سجده شک کردی که این رکعت سومه یا چهارمه، ما تشهدو بخونیم از نماز بیایم بیرون و بلند شیم، با این عیبه، عدد رکعات گم شد. میگه فکر کن اگه پیده کردی عدد رو، رکعت چهارمه، تشهد بخون از نماز بگیرون، پیدا نکردی، نفهمیدی، چهاره یا سه، از جانب من خدا بگو چهار تشهد تو بخون، یه رکعت هم نماز ایستاده بخون که این عیب و وصله کن، عیب گم شدن عدد رکعت. اما همین نماز، همین 26 روز روزه، این کم ادبی نبوده شما نشون دادید؟ از تکلیف تا حالا ای ادب نشون دادین، اونم هی شما رو نگر داشته، گفته نمیذارم ماهواره ها ببرنت، شیاطین ببرنت، فرهنگ غرب ببرنت، وسوسه ها ببرنت. این ادب. اون وقت ما یه عدب اضافه هم داریم بر یه میلیارد مسلمون که این عدب رو ندارن، این عدب گریه کردن بر ابی عبدالله الحسین، اینو یه میلیارد نفر فعلا ندارن این عدب. خیلی هم بی عدب هم. یه گروهشون میگن گنبدا رو خراب کنین، گلدستا رو خراب کنین، زریا رو خراب کنین، اونجا رو بیابون کنین. یعنی شما یکی بردیزل ورداره بیاره در خونه بابات، از دم خراب کنه عمل رو حکیمانه میدونی که میگی حرم رو خراب کنین؟ مرجع تقلید کل کشور عربستان گفته بود از افتخاراتمه 90 سال عمرمه یک بار حرم پیغمبر برای زیارت نیومدم، چون محمد مرده. این بیادبی ها رو قیامت به حسابش میرسه خدا. ادب شما رو هم قیامت به حسابش میرسه. یه جمله امروز فقط بگم، این هفته خیلی زحمت داشتیم، احیا، بیداری، شب جمعه، راه پیمایی، جالب این روایت و تفاسیر قرآن هم نقل کردم. قیامت جواب ادبتون رو نسبت به ابی عبدالله میخوام بگم. خود پروردگار به صدیقه کبرا خطاب میکنه، ادخلی جنت دختر، دختر پیغمبر، تو که حسابی نداری که تو محشر وایس بود، تو برو از محشر تا من به حساب خلائق برسم، تو نباش. آخه اگه وایسه برامو غصه میخوره، ناراحت میشه. امر خدا رو اطاعت میکنه، میره میره اونجایی که مرز ورودی بهشته، رو به بهشته دیگه، مرز ورودی بر میگرده رو به مردم، پشت به بهشت. خطاب میرسه، چرا نرفتی؟ میگه تنها نمیتون، هم تنها حرکت نداره. با کی میخوای بری؟ پدرت میاد، علی میاد، حسن و حسین میاد، میگه خدایا اونا که خب میان، من باید با تمام مردان و زنانی که با حسینم ارتباط داشتم، هر کاری براش کردن، حالا گریه کردن، کف جفت کردن، چایی درست کردن، اینا توضیحات منه، پیرن سیاه پوشیدن، من تنها نمیتونم برم. بله ادا خطاب میرسه، من عدد برات معلوم نمی کنم، صدا بزن فقط، اونایی که باید بیان میان، یعنی همه میدونن کی با ابی عبدالله ارتباط داشت، فقط صدا کن. وقت حضرت میفرماد یه نفر تو محشر از شماها نمیمونه، همه رو میبره. برای خدا سخنی نه، خدا جواب اینو داده که من هزاران نفر رو با زهرا میفرستم بهش، جواب داده و انا ارحم الراحمی، من مهربان ترین مهربانانم. این ادب، ادب به آدم رشد میده. الهی به حقیقتت ما رو از خودت قرآن پیغمبر اهل بیت جدا مگر، نسل ما رو جدا نکن، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. خدایا گذشته های گذشتگان ما رو بیامور، اگر در برزخ گرفتارن به اونها رحم فرما، آنی ما رو به خود وامگذار، به رحمتت.